أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی برای اثبات حجیت استصحاب تمسک به سه روایت صحیح از زراره کردند و چندین روایت دیگر که مشاهده کردید، روایت قاسانی بود، علی ابن محمد القاسانی، و روایت صفار از امیر المؤمنین علی علیه السلام که مرحوم صدوق در خصال بیان کردند، و روایاتی که قواعد حلیت مطلق و طهارت رو بیان میکنه، اینها روایاتی بود که مرحوم آخوند خراسانی تمسک به اون کردن. احد الفقهاء المعاصر، دو تا اشکال بر مرحوم آخوند خراسانی کردند. اشکال اول ایشون به مجموع روایات هست و اشکال دوم ایشون به اون سومین حدیث صحیحه زراره است. اما اونچه که به همه روایات ایشون اشکال کردند این هست که این روایات در مقام انشاست، نه در مقام امر مولوی و نهی مولوی. من بین الهلالین این نکته رو خدمت شما عرض کنم که یکی از جاهایی که اختلاف تعاریف دارد حکم ارشادی و مولوی است بین الفقها و بین اللغویین، اختلاف و مایی هست در اینکه امر مولوی، امر ارشادی، نهی مولوی و نهی ارشادی چیست. ملخص و چکیده همه نظرات این هست که اگر در شکل امر و نهی به گونه ای بیان شد که اشاره به این ندارد که این وظیفه را عقل بیان می کند، بلکه اشاره به این دارد که این وظیفه رو شارع بیان می کند، این رو میگن امر مولوی. مثلا شما در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میگن این امر، امر اطیع او امره، اما ارشادی است. چرا؟ برای اینکه عقل میگوید العبد و ما فی یده کان لمولاه، عبد باید دست سینه مولا باشد. اصلا در ماهیت عبد اطاعت خابیده است. نمیشه بگی به جعل شارعه، بلکه به جعل عقل است. مثل احکام تکلیفی و احکام وضعی، یادتونه میگفتن احکام وضعی گاهی جعلشون جعل تکوینیه، مثل زوجیت، مثل فردیت. بنابراین در اوامر مولوی و اوامر ارشادی هم گفتن اگر مثل اطیع الله و اطیع الرسول، الزام اون از ناحیه عقل است. بله، یعنی درک میکنم. مثل ظلم و سخاوت. بله، چطور قبح ظلم را عقل مستقل خودش حکمرانی میکنه، اطیعو هم همینطوره. عقل میگوید العبد و ما فی یده کان لمولا. پس اگر شارعم اومد گفت اطیع الله و اطیع الرسول، چیزی رو تأسیس نکرده برای ما، ارشاد و هدایت به حکم عقل کرده است. دقت میکنی؟ در اطیع الله و اطیع الرسول شارع آمده ارشاد و هدایت به حکم عقل کرده، مثل فاستبقوا الخیرات. فاستبقوا الخیرات امره، امرم حقیقت در وجوبه، اما این وجوب در صورتی است که این امر مولوی باشد، نه امر ارشادی. اینجا فاستبقوا الخیرات، خیر را و انجام عمل خیر را و استباق به عمل خیر حکم عقله. مثل همونجا که میگه ظلم بده، ایثار خوبه، کمک به دیگران خوبه، عمل خیرم عقل میگه خوبه. پس شارع تأسیس حکم نکرده، بلکه ارشاد و هدایت به حکم عقل کرده. اینا میگن امر ارشادی، حکم ارشادی. اما اونجا که میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولو به صیغه اخبار آورده، به صیغه انشاء نیاورده. اینجا جعل حکم کرده، تأسیس حکم کرده. ولو مثال میزنه به گذشته، باشه، اینجا مولویه. در لله علی الناس جلبک امر نیاورده، ولو به جمله اخباری گفته باشه، گفته باشه، اما داره تأسیس حکم میکنه. میگه مسلمان یکی از احکامش حجه، یکی از فروعش حجه. پس فرق بین امر مولوی و ارشادی اینه که در مولوی از سوی شارع تأسیس حکم و الزام به حکم می شود. حالا الزام هم مراحلی دارد، یه وقت الزامی است که اجتناب ناپذیره، یه وقت الزامش اجتناب ناپذیر نیست. اما تأسیس دارد می کند، چه در استحباب که دارد تأسیس می کند. من سرح لحیته یا لحیته فله کذا، داره تأسیس حکم میکنه. میگه کسی که شانه بزنه محاسنشا، این اجر رو میبره. ببینید صیغه انشام نیست، اما تأسیس حکم استحبابه. اما در اطیع الله تأسیس حکم نیست، این حکم عقل بود. حالا حالا که مولوی و ارشادی معلوم شد، احد الفقهاء المعاصر میگه این روایاتی که سه تاش صحیحه بود، یکیش حدیث از کلام امیرالمومنین در فصال بود، یکیش علی ابن محمد بن القاسانی بود، دو سه تا هم روایات بود که قواعد حلیت و طهارت رو میگفت، میگه همه اینا ارشادیه. آیا واقعا ارشادیه؟ شما یه نگاه بکنید به روایات، بالاخره اینا رو ما خوندیم، الان هم نمیخوام دوباره بخونیم، اما آخه این ادعا خیلی ادعای بالاییست و من تعجب کردم واقعا. ببینید اولین حدیث، حالا ببینید من یه نکته ای رو مقدمتا بگم، بعد ببینیم روایات واقعا مولوی یا ببینید اشکال هم سندن هم دلالتن هم خود مرحوم آخون اعلام کرد، هم مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در رسائل اشکالاتی به اینا دارد، اما اشکالات مطرح شد و جواب داده شد. این اشکال یه اشکال عجیبی است. و اشکال دومی که ایشون میکنه، میگه این اشکال اشکال منحصر به فرده، حالا تو اشکال دومش ما یه عرضایی داریم، فی الجمله میپذیریم اشکال ایشون رو، اما این اشکال فراگیر که تمام این روایات اینا امر و نهی که امام کرده اینا ارشادی است و مولوی نیست و اینا به درد اثبات حجیت استصحاب نمیخوره، این حرف سنگینیه، اینا باید بتونه ایشون اثبات کنه و عنا به ذالک. مبنای چی؟ نه دیگه، تقریبا اکثر فقها مخصوصا فقهای معاصر ارشادی رو به همین معنای من معنا کردن، میگن اگر شارع هدایت و ارشاد به حکمی کرد که مؤسس اون حکم نیست، این امر ارشادیه به حکم عقل. بله، همه فقها ها این رو قبول دارن. الان فقها ها هم یه اختلافی بین لغویین و فقها ها هست که و متکلمی که ایشون من الفقها هاست، فقها ها یه حرف رو میزنن، متکلمین یک حرف های دیگری دارن که مربوط به بحث ما نیست، اما ایشون من الفقها ها حرفش با فقها ها در امر مولوی و ارشادی یکسانه. حالا ببینید روایت رو، روایت اول صحیحه زراره بود که به امام علیه السلام عرض کرد که الرجلو نیام یا الرجلو ینام، که ینام بهتره، یه مردی خوابش گرفته و هو علی وضوئه و این یه وضوئی داشت، ایوجب الخفقت و ابل خفقتان علیه الوضو، آیا خواب موجب بطلان می شود یا نمی شود؟ چرت زدن. ببینید الرجل و ینام، خوابش میاد، بعد خفقت و بل خفقتان، یعنی یکی دوتا چرت زد. حضرت می فرمان که یا زراره قد ینام العین ولا ینام القلب ولا ینام القلب والاذن و اذا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب الوضوء. شما ممکنه که در این مثالی که حضرت میزنن که یا زراره قد ینام العین ولا ینام القلب والاذن، امکان دارد اینا رو بگید؟
امام داره ارشاد و هدایت میکنه به ماهیت و موضوع خواب، موضوع شناسی میکنه. امام داره میگه که این خواب چیست، چرت زدن چیست. امکان داره امام اینجا را شما بگید امر مولوی نیست، اما این تیکره ببینی، و ازا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب الوضوء. ببینید عبارت رو، فا آورده، قد آورده، قد مال تحقیقه، وجبه آورده، اصلا امر نکردش که شما بگیر که این امر نمیدونین توش وجوب در میاد یا وجوب در نمیاد، یعنی امر الزامی تأسیسی توش هست یا نه. دیگه صریح‌تر از این کجاش ارشادی؟ اصلا به ارشادی نمیخوره. بله؟ نه، استصحابو نمیگه ایشون. ایشون میگه این روایاتی که شما میگید احکامی رو امام گفته و ازش استصحاب در میاد، ازش ارشادی در میاد و حجیت استصحاب در میاد، میگه این احکامی که امام گفته حکم نکرده، امام ارشاد کرده به یه حکم دیگری. کجاش ارشاد به یه حکم دیگر؟ میگه این روایاتی که شما آوردی اینا اگر امامم حکم میگه، حکم نیست در واقع، داره هدایت میکنه و ارشاد میکنه شما را به اون حکمی که عقل کرده است. اینجا واقعا عقل حکم کرده؟ بابا ابقاء ماکان که حکم ارشادی نیست که، استصحاب. آقا اصلا استصحاب که دیدی سیره عقلا گفتن برش قائل به خود این آقا، خود این آقا که اگه بنا شد خارج از این نوار عرض میکنم کی هستن، خود ایشون میگه احد الادلت المسلمت على حجیت الاستصحاب سیرت العقلا. میگه سیرت العقلا، وقتی که امام علیه الصلاه و السلام این شبه برای اینه نمیدونه الخفقت و الخفقتان یوجب الوضوء ام لا، امام میگه اگر خواب تحقق پیدا کرد به تمامهی، یعنی گوش و چشم و عقل هر سه خواب رفت، فقط وجب الوضوء. ما دیگه چطور میخوایم حکم شریعت رو استفاده بکنیم؟ میگه فقط وجب الوضوء، یعنی میگه عقل میگه اینجا مشکل نداری یا مشکل داری؟ اصلا کار عقل نیست. آقا شما نمیدونید خفقت و الخفقتان یوجب الوضوء ام لا، آیا خواب هست یا خواب نیست؟ احکام شریعت که عقلی نیست اینا. اگر شما خواستی عقلیش بکنی منم میبرم تو وادی عقل، ببین چطور پنچره، چطور شما شک رو اعتنا نمی کنی؟ مگه اینجور نیست؟ شک رو اعتنا نمی کنم، ظن مطلقشم اعتبار نکردم. خب شما که شک رو اعتنا نمی کنی، چرا در نماز دو رکعتی شک و مبتل می دونی؟ چرا تو طواف از شوط اول تا آخر هر کجا شک کردی مبتله؟ بله، من عرضم اینه، من حرفم اینه که شما اینجا بحث عقل نیست، اونجام شریعت اومد گفت، عقل نبود. مرحبا به ناصرنا، در خود شکشم شریعت حرف اول و آخر رو زد، عقل نزد که. عقل گفت اینجاها شک اعتنا ندارد، گفت لا شکل لکثیره شکل. اینو عقل گفت حضرت عباسی؟ تمام ابعاد شک در نماز رو بیاد بررسی کنید، یکیش رو پیدا میکنید که عقل گفته باشه؟ لا شکل لکثیره شک. اینا شارع گفت یا عقل گفت؟ آقا جان عقلا اصلا عقلش نمیرسه به این که کثیر و شک، شکش اعتنا نیست، دو رکعتی هست، عدد طواف ها نیست، اصلا عقلش عقل اصلا نمیتونه محاسبه بکنه اینا را. ابعاد بیاد اول تو شک داریم یو نفر اینجا جواب ایشون رو دارم میدم. این شک کجاش با چه معیاری عقل اومده به شما گفته دو رکعتی شک باطل، سه رکعتی و چهار رکعتی باطل نیست؟ اگه بعد از سجدتین بود اینجور بکن با شک، اگه قبل از سجده بود اینجور بکن با شک، اگه در عدد طواف بود اینجور بکن، اگه در سعی بود اینجور بکن، اگر بعد از طواف بود اینجور بکن. اصلا شقوقشو عقل نمیتونه تمیز بده، هیچیشو نمیتونه عقل تمیز بده. این آقا نمیداند الخفقت و الخفقتان یوجب الوضوء ام لا. اصلا عقل اصلا نمیتونه محاسبه بکنه، کار شریعته. کما این که عقل نمیتونست محاسبه بکنه که آقا مسیحیا اینجور وقتی بهشون میگن که اقم العباده یا دعا بخون اینجوری میخونن، حالا عقل بیاد بگه که مسلمونا اینجوری بخونن، اصلا اینا کار عقل نیست. اصلا عقل نمیتونه، عقل رو دو تا چارتاها محاسبه میکنه. چطور میخواد دو تا چهارتا بکنه؟ بگه کثیر و شک اینجور، نماز دو رکعتی. مثلا شما نماز صبح رو بلند بخونید، نماز ظهر رو یواش بخونید، نماز عصر رو یواش بخونید، نماز مغرب و عشا رو بلند بخونید. آقا نماز صبح رو دو رکعت بخونید، نماز ظهر رو 4 رکعت بخونید، عصرم 4 رکعت، مغربا 3 رکعت، عشا رو 4 رکعت. آقا نافله صبح ها 2 رکعت، قبلش امر مولوی فرق نمیکنه استحباب و وجوبا، اشتباه نکنیم. نافله ظهر رو 4 تا 2 رکعت، بعدش قبلش نافله عصر را 4 تا 2 رکعت، قبلش نافله مغرب 2 تا 2 رکعت بعدش. میگم آقا این فلسفه چیه؟ میگه معلومه. میگم چطور معلومه؟ میگه نماز صبح که گفتن بلند بخون برای اینکه تاریک است، اینا با هم تصادف نکنن، بلند بخونه که اینا بلند شن تو هم نخورن. میگم خب چرا نماز صبح دو رکعته؟ میگه آخه تازه از خواب بلند شدن، گناه نکردن، با دو رکعت معراج حاصل میشه. واقعا با دو رکعت معراج حاصل میشه. میگم خب چرا دو رکعت قبلشه مثل نماز مغرب بعدش نی؟ میگه راستیاتش خیلی فکر کردم عقلم به جای نرسید. میگم عقل تو اونام به جای نرسید. آقا چرا نماز ظهر 4 رکعت؟ آقا معاشرت با مردم داشتیم، خیلی گناه کردیم، معراج حاصل نمیشه. 4 میگه خب چرا 4 تا 2 رکعت نافله؟ اینا که دارم عرض میکنم نوشتن ها، آدم های بی عقل و بی شعور اینا رو نوشتن ها که دارم میگم. میگه آقا چرا نماز ظهر رو 4 رکعت؟ میگه آخه از صلات و معراج المؤمن با 2 رکعت نمیرد بالا، چون صبح تا حالا غیبت کرده. میگم خب چرا 4 تا 2 رکعت نافله؟ گفت نافلاش. میگه نافله رو انداختن قبلش تا این خوب از این غیبت ها و اینا پاک بشه. 4 تا 2 رکعت هم بخونه دبش دبش. میگم خب اگر بنا صبح تا ظهر این گناه کرده، چهار تا دو رکعت نافله قبلش بخونه، ظهرم چهار رکعت بخونه، این تا مغرب چقدر گناه میکنه؟ خیلی بیشتر. پس باید مغرب هشت رکعت بشه، نافلش هم باید 12 رکعت بشه، قبلش هم باید باشه، این که بعدشه. آقا امر مولوی یعنی این، یعنی اصلا عقل دخالت نداره، هیچ دخالتی نداره. اجوجب او اتوجب الخفقت و الخفقتان الوضو، آیا اگر من چشمم فقط خوابه وضو لازمه، یا چشم و گوش و عقل هر سه باید بخوابه؟ امام علیه السلام به عنوان نماینده شارع میگه با یکیش وضو باطل نمیشه. آقا نماز دو رکعتی شک مبتله یا نه؟ امام صادق میفرماد به عنوان نماینده شارع بله. آقا چهار رکعتی چطور؟ بعد از سجدتن اینجور، قبل از سجدتن اینجور، اینا رو عقل میگه؟ عقل نمیگه. از امام میپرسه من وضو داشتم اومدم خوابم برده، یعنی چرت زدم، باطل وضو؟ حضرت میفرماد که اذا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب الوضوء. این ارشادیه، این روایت اول، که حرف اصلا حرف درستی نیست، الزام وجب، حتی حکم وجوبه که استحبابش هم ما مولوی میدونیم، اینجا دیگه الزامم. حدیث دوم ملاحظه بفرمایید. یعنی چه؟ یا این حکمی که گفتن حکم عقله یا شرعه؟ دیگه دوتا که نداره که.
یعنی چه؟
آقا اون که نفی جنس و اینا اصلا ربطی به این حرف کنن، اون که اصلا ربطی به اینجا نداره. شما عرض میکنم این فقط وجبه امام، این وجبه را عقل میگه یا شرع میگه؟ اگه عقل میگه وجبه امام ارشاد به اون حکم عقله، من قبول دارم. اما عقل از کجا میفهمه که حتما باید چشم و گوش و عقل هر سه باید خوابشون ببره؟ از کجا میفهمه این؟ کمان که نماز دو رکعتی سه رکعتی و بلند و کوتاه و اینا رو هم نمیفهمه. اینا حکم عقل نیست، حکم شرعه. حدیث صحیحه دوم رو ملاحظه بکنیم. حکم عقل یعنی چه؟ حکم یعنی چه؟ حکم ولی حکم چه حکمی بود؟ حکم شرع بود. داره ببینید قاعده کلیت کبرا یعنی این که چارچوبه حکم را در شکل یک قاعده کلی در بیاریم. این که معنانیش که عقل این حرف را زده که مگر همین شار شما اینجا میگید که لا ینقض الیقین به شک، درسته؟ بعد شک رو معنا کردید، گفتید شک شامل ظن مطلق هم میشود، درسته؟ میشود، نگفتید این رو؟ گفتین دیگه اینو، گفتین حتی اگر ظن مطلق هم پیدا کرد به درد نمیخوره دیگه، فقط ظن خاص به درد میخوره. خب ظن خاص کار شریعته یا عقله؟ کار شریعت. چارچوبه شک رو خود شریعت میگه، میاد میگه اگر ظن تو مطلق بود قبول ندارم، اگر ظن تو خاص بود خبر واحد ثقه بود قبول دارم. پس ببینید خود لاین غزل یقین به شکم چارچوبه شریعت داره بیان میکنه، مطلق شک نیست. عقل چی میگه؟ بله شما جایی که یقین دارید مال گذشته، اون یقینتون رو از بین نبرید. باشه تو قاعده یقین ممکنه این حرف رو بزنید، اما تو بحث استصحاب که میگه یقین قبلی را ظن مطلقم نمیتونه تغییر بده، این حکم عقل یه شرعه؟ یه شرعه؟ بله تو قاعده یقین ممکنه این حرف رو بزنید، بگید قاعده یقین سیره عقلا برش حاکمه، میگه چیزی که تو قبلا یقین داشتی به این مفتیا از بینش نبر. این قاعده یقین من قبول دارم. اما در استصحاب که میگه تو یه چیزی رو دیروز یقین داشتی، خب آقا این مال دیروز بوده، یقینت بود، الان که با این نقشه جغرافیایی که این خوابید اینجا و بلند شد رو فرش ایجاد شد، اینجا تو احتمال نمیدی که قویاً این منی باشه؟ شاره میگه نخیر. به قول استاد ما مرحوم آیت الله ستوده میگفت در طول اون چند من نجاستم آدم ممکنه بخوره با حکم شرع که کل شیء لک طاهر. حالا این کل شیء لک طاهر که از آخرین روایاته، واقعا حکم عقل یا شرعه؟ خب کجاش ارشادیه؟ در همین روایت آقا کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه، این حکم عقل یا شرعه؟ این حکم شرعه؟ بابا شریعت کمک بد کرده، شریعت شریعت سمحه و سهله است، میخواد تو اذیت نشی، و الا این چه بسا حرام باشه تو داری میخوری. عقل میگه که اگر تو احتمال حرمت میدی مواظبت کن، ولی ما حکم عقل اینجا اعتنا نمی کنیم، میگیم کل شیئن لکه حلال. احتیاط بحثش دو داری. شارع میگه احتیاط لازم نیست، میگه لازم نیست. همینو دارم عرض میکنم. نه چون تجربی نمی کنه، قصد قربتش به هم نمیخوره. یادتونه که مرحوم آخون چی گفت؟ گفت این بداء الامره. مرحوم آخون گفت قصد قربت ها به هم نمیخوره. امر مولوی اینه، میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. تو خودت آدم محتاطی هستی، من میگم هر چیزی حرام هر چیزی حلاله مگر علم به حرمت داشته باشی، خودت احتیاط میکنی نمیخوری، من جریمت نمی کنم، تو مخالفت با حکم من نکردی، حکم من قبول داری. میگه خدایا من میخوام دیگه آخرین مرحله تعبد به تو رو داشته باشم که اگر تو لوح محفوظ این حرام بود اون رو اجتناب کرده باشم. خدا میگه باریکلا اعبد الناس من وقف عند الشبهه. امر مولوی یعنی این که واجب نیست اجتناب کنی، اما این که حرام است اجتناب بکنی نه نداره، میگه واجب نیست اجتناب کنی. امر مولوی اینه، میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی واجب نیست اجتناب کنی. حالا واجب نیست اجتناب کنم، اما استحباب داره اجتناب کنم؟ اونو حرف نزد، دقت کنیم، اونو حرف نمیزد. میگه من ازت نمیخوام حتما ترک کنی، اگه ترک کردی که عبد و ناس من وقف انده شبه. باری کلا توقف کردی، باری کلا در شبه توقف کردی، باری کلا. اما من واجب نمیدونم توقف کنی، تو کردی مرحبا. شریعت به فرزند میگه که اگر پدرت نیاز داشت از جیب چیزی برداشت، لازم نیست اذن بگیره، لازم نیست اذن بگیره. این حکم ارشادی که نیست که، این حکم مولوی. حالا پدر اومد به پسر گفت بابا جون یه میلیون پول داری به بابات بدی، پولم بود تو جیبشا، نرفت برداره، این مخالفت کرده با امر مولوی؟ نه، میگه بابا جان تو صاحب اختیار منی، تو اصلا میتونستی بری سر جیب من برداری، قربونت برم به جای یه میلیون دو میلیون بتونم. ببینی روایت بعدی هم همینطور هست. روایت بعدی هم ملاحظه بکنید که میگه اصاب سعوبی دم و رعاف دم و رعافن، میگه من بالاخره نمیدونم که چیزی بهم پاشید یا نپاشید خون. میگه نمیدونی؟ میگه نه. میگه هیچ وظیفه نداری. خب عقل چی میگه؟ عقلم همینه میگه، عقل میگه یمکن این خون پاشیده باشه به لباسه، برو بررسی کن. اما این میگه من زنن تو گمون کردم خونا پاشیده، بررسی هم نکردم. عقل گفته اینجور. اصلا شقوقی که این هفت شق مسئلهی که در این مسئله بود، شما ببین اگر تونستی بگی که اینا حکم عقل، اصلا عقل تو این وادیا وارد نمیشه، اینا فروع دینه. آقا فروع دین رو که عقل اصولا نمیدونه، بحث تشریعه. روایت بعدیش هم همینطوره. شما روایت ها رو یکی یکی ملاحظه کنید، این سه تا صحیحه همش همینجوره، اصلا کاری به امر ارشادی نیست، نه امر مولویه. لذا این صحیحه سوم هم این بود دیگه، که آیا نمیدونم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، درسته؟ گفت نمیدونم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت. اونجا هم امام علیه السلام فرمود بنا رو بگذار بر این که سه رکعت خوندی. این عقل گفته اینا؟ نه، عقل گفته که بنا اگر بعد از سلام شک کردی، این دیگه اعتنا نکن، اگر بعد از سجدتن شک کردی بنا رو بر چهار بذار، نماز رو تمام کن، یه رکعت جدا بخون، اگر قبل از سجده بود بنا رو بر سه بذار. اینا رو عقل میتونه محاسبه کنه؟ نه، کدام یکی اینا امر ارشادی؟ لذا اشکال اصلا به مرحوم آخون وارد نیست. و اما اشکال دوم ایشون که به نظر میرسه فل جمله اشکال ایشون درسته، این رو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.